کرد، ولی توصیه بر این هستش که ما حداقل از این جراحی ها در واقع یه سوری یک تا دو هفته فاصله داشته باشیم تا واکسیناسیون انجام بشه که عملکرد بهتری داشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ناجی، ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همراه ما هستن، پاسخگوی پرسش های شما و بنده خواهند بود. پرسش های شما در اولویت. بریم یه پرسش تلفنی بشنویم.
بنده در این رابطه است که چرا بعضی ها بعد از زدن واکسن دچار دردهای درونی و یه سری تغییر تحولاتی میشن و کلن بعضی ها بیحال میشن برای یه چند روزی؟ آقای دکتر لطفاً توضیح بفرمایید این بعد از واکسن چه تغییر تحولاتی در ارگانیسم انجام میشه که این افراد دچار این مشکلات میشن؟
حدود 4 ماه نشده که من کرونا گرفتم، خواستم ببینم من میتونم واکسن کرونا بزنم یا نه. ممنونم خدا.
اینهایی که دو تا تزریق دارن چقدر باید رعایت کنن؟ با چند روز بعد از اینکه دو تا تزریق دارن در سنین بالا چند روز باز باید رعایت کامل بکنن؟ اگه ممکنه یه توضیح فرمایید.
آقایی که پاشون عمل جراحی کردن و 70 سالشون هستش، یعنی پلاسینت پاشون شکسته بود، اون رو خارج کردن. بعد پاشون عفونی هستش، کلیدومایسین مصرف میکنن و به خاطر همین گفت واکسن رو به تاخیر انداختن و گفتم یه عمل جراحی انجام بشه. آیا ایشون میتونن بعد از اینکه عمل جراحی رو انجام دادن و همچنان اون داروی آنتی بیوتیکش رو دارن مصرف میکنن واکسیناسیون انجام بدن و این چقدر، یعنی چه مدت زمان باید بگذره که واکسیناسیون برای ایشون انجام بشه؟
خب شنونده عزیزی گفتن که این واکنشه بعد از واکسیناسیون، یه عده زیادی هم تو پیامک اینو پرسیدن. مثلا عزیزی شنونده گفتن بعد از واکسن من هیچ حس خاصی نداشتم، تب نکردم، مشکلی ایجاد برای من نشد، محل تزریق من مشکلی نداشت. میخوان ببینن که این واکنشه چقدر اهمیت داره و اصلا این واکنش ها حتما اتفاق میفته آقای دکتر یا خیر؟
خیر، هیچ ارتباطی بین میزان عوارض اثر بخشی واکسن با عوارض همون در واقع عادی که همه واکسن ها دارن وجود نداره. یعنی ممکن است که بستگی به بدن داره، بعضی از افراد واکنش شدید میدن، بعضی اصلا واکنش نمیدن و هیچ ارتباطی بین عوارض و میزان اثر دهی واکسن وجود نداره.
یعنی خیلی به اون واکنش فکر نکنه.
نه خیر، اصلا نباید.
بله، شنوندی عزیزی گفتن 4 ماه گذشته از ابتلاشون، اصولا از ابتلا چقدر بگذره میتونن واکسن تزریق بکنن؟
معمولا میگن 1 ماه پس از شروع علائم و بهبودی از بیماری شما میتونید در صورتی که واکسن در دستتون باشه در واقع واکسن رو دریافت بکنید. موارد استثناش هم در مورد کسایی هستش که داروهای پلاسمایی دوره نقاهت رو برای درمان دریافت کردن یا داروهای مونوکلونال آنتی‌بادی هستش که در خارج وجود داره از ما در ایران نداریم، مورد استفاده قرار بگیریم. اون حدود 3 ماه فاصله برای این موضوع مناسب است.
بله. از این شنونده گفتن اگر 2 دوز رو گرفته باشن با چه فاصله باید صبر بکنن تا این ایمنی کامل حاصل بشه؟ یه پیوستی هم پرسش ایشون داشت، این پیوست هم حالا یه خورده باید دقت بیشتری بهش کرد که یعنی دیگه حالا یه دی فکر میکنن اگر اون دور بگذره دیگه راحت هم میتونن ماسکشون هم بردارن.
کلا میتونم بگم که ما چه واکسن بزنیم چه نزنیم باید رعایت ها رو انجام بدیم. این که شکی درش نیستن که کل جامعه به میزان مناسب واکسیناسیون در موردشون صورت بگیره و ما بتونیم کووید رو کنترل بکنیم. ولی معمولا برای پاسخ به این شنونده عزیز و بگم که 2 هفته الی 3 هفته بعد از تزریق دوز دوم ما در اوج در واقع ایمنزایی واکسن هستیم و میتونیم اطمینان حاصل کنیم که در اون موقع این انزایی خوبی از واکسن در بدن به وجود اومده. ولی باز هم تاکید میکنم که رعایت در واقع بهداشت اجتماعی، ماسک و فاصله تا زمانی که کووید در دنیا هست همچنان توسط کسانی که واکسن هم میزنن باید رعایت بشه. بغیر از این که در حال حاضر با وجود این وریانت های جدید ما میبینیم که خیلی افرادی هم که در واقع درصدی از افرادی که واکسن هم زدن با توجه به بیماری های زمینه ای و ژنتیکیشون ممکن هستش که باز هم بیماری رو بگیرن و این موضوع بسیار مهم هست در حال
بله. یه عزیز شنونده ای راجع به یک فرد 70 ساله پرسیدن که ایشون سابقه جراحی داشت، پلاتین داشت تو پاش در آورده، ایشون حالا مشکلی دارن که الان یه التهابی تو بدن هست، آنتی بیوتیک مصرف میشه، ایشون باید با چه فاصله ای واکسنش رو بعدن بزنه؟
معمولا بعد از جراحی ها یه فاصله بین دو هفته رو حداقل میذاریم که التیام در بدن به وجود بیاد و بعد هم میتونن بزنن. البته همه اینها بستگی به شرایط خاص اون فرد داره که چقدر دوره بهبود و نقاهت اون بیماری و جراحی که انجام شده صورت بگیره، ولی معمولا به طور متوسط ما میتونیم بگیم که دو هفته بعد از جراحی ها میتونه در واقع اون فرد اقدام به واکسیناسیون در این زمینه بکنه.
بله، من میخوام بخش بعدی برم سراغ یه تعدادی از پیامک ها که عدالت رعایت بکنیم، چه اون عزیزانی که زحمت کشتن تلفن کردن، چه اونایی که زحمت میکشن برای ما پیامک ارسال میکنن، پاسخگوشون باشیم. آقای دکتر ناجی همچنان همراه این برنامه ما هستن، ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پاسخگوی پرسش های کرونایی شما هستند در این روزهایی که ما با پیک و شرایط بسیار نامناسبی از نظر ابتلا به بیماری مواجه هستیم. همچنان پرسش شما رو مطرح میکنیم. یه پرسش ریش روندی عزیز مطرح کردن، گفتن این وضعیت نادیده گرفتن واکسن های ایرانی از سوی سازمان بهداشت جهانی به کجا رسیده؟ بحث نادیده گرفتن نیست، حالا آقای تو توضیح خواهند داد، ولی اطلاعاتی که ما الان کسب کردیم و واقعا با سازنده های واکسن برکت که صحبت میکردیم، انقدر اینو شب و روز در تلاشن که واکسن رو برسونن به مردم که وقتی تولید مقاله و اینا یه خورده براشون سخت، اما ظاهرا درخواست دادن که بررسی بشه از سوی WHO برای تایید سازمان بهداشت جهانی. دکتر توضیح میفرمایید؟
بله، مثلا هر واکسنی که در واقع در دنیا میخواد در واقع در کشورها تولید میشه در لیست سازمان جهانی بهداشت قرار میگیره و دسته اون در واقع کارآزمای بالینی. برای همین همه واکسن ها در دنیا در سایت سازمان جهانی بهداشت هستن و اطلاعاتشون در اونجا وارد خواهد شد. من در هر صورت این موضوع که چرا مقالاتی به دست میاد، حالا در هر صورت ما تیم هر تیم واکسن سازی باید در واقع یک تیم مقاله نویسی هم داشته باشه و همزمان با هم دیگه بره جلو. این خواسته به نظر معقولی از طرف مردم و یا جامعه علمی هست. باید منتظر باشیم تا اول اطلاعات مربوط به مراحل ترایال کامل بشه، به خصوص که حالا تو مرحله 3 هستیم، بالاخره تا نتایجش به دست بیاد، پیگیری‌های اون افرادی که واکسن زدن و غیر و ذلک و صورت بگیره، اطلاعات کامل بشه که جمع‌آوری بشه و برای در واقع چاپ مقالات و اطلاعات مناسب بشه. ولی خب در هر صورت این که ما مراحل پیشبالینی مرحله 1 و 2 رو الان آماده داریم و میتونیم در واقع مقالات رو چاپ بکنیم، حرف درستی هست. من فکر میکنم بعد توجه بیشتری تو این زمینه توسط شرکت های واکسن سازی در ایران صورت بگیره که این شبهه در واقع از بین بره. تلاش بیشتری بکنم، زمان بیشتری بکنم واسه این موضوع.
بله، و گفتن که این اسامی که روی این ویروس میگذارن مبناش چیه؟ علت تغییر مداوم این ویروس چیه؟
والا بر اساس میدونی که قبلا این واریانت ها رو بر اساس اون مبدا جغرافیایی که مورد شناسایی قرار گرفت نامگذاری میشن، تو که میدونه مثلا بریتانیا این آفریقای جنوبی و و و. ولی خب از اونجایی که یک بار در واقع مناقشه سیاسی و یا اجتماعی داشت که سیاست مداران خیلی با هم دیگه میتوبیدن در مورد این مسائل، سازمان بهداشت جهانی اومده مبنای جدید رو گذاشته که بر اساس حروف لاتین از آلفا شروع کرده و همینطور هر واریانت جدیدی که مورد شناسایی قرار میگیره یک حرف در واقع لاتینی بهش براش میذارن که دیگه از اون فضای موضوع منطقه جغرافیایی یا نژادی و اینجور مسائل در واقع جدا بشیم.
بله، اینقدر پرسش مردم جالبه، من دلم خواهد همه رو مطرح بکنم. یک دو تا پرسش تلفنی بشنویم، برگردیم به پیامک آقای دکتر ناجی اگر موافقه.
در خدمتتون هستم.
ببخشید، من 53 سالمه، بعد دهانم لیکن پلان داره، خواستم ببینم، به من میگن این یه بیماری خود ایمنیه، میخواستم ببینم میتونم واکسن بزنم، مشکلی برام به وجود نمیاد؟ ممنون.
خواستم سوال کنم که چه مریضی کرونا شروع میشه؟ فرض از یه که تیر ماه 1400 شروع شده بیماری، و دیگه من از باید از بیمارستان مرخص که میشه این از یک سیر تا چند روز بعدش باید با خانوادهش در تماس نباشه، امکان واگیرش وجود داره. خیلی ممنون میشه اگر اینو بپرسید.
خب آیدی تو میفرمایی لیکن پلان تکلیفش
همه افرادی که بیماری های خودیمه مثل لیکن پلان یا لوپوس دارن میتونن واکسن رو بزنن، هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. همه پلتفرم ها تقریبا مورد نظر هست که میشه ازشون استفاده کرد. در بعضی از مواقع بسته به شرایطشون و دارویی که دارن در واقع ممکن استش که یکی از پلتفرم ها رو انتخاب بکنن، ولی هیچ ممانعتی در این زمینه وجود نداره. در مورد سوال دوم فکر میکنم در مورد این که چقدر بیماریشون بگذره که میتونن با ارتباط با خانواده داشته باشن، ما یه درست من شنیدم این موضوع خانم عربی
بله گفتن تقریبا اول تیرشون زارن ترخیص شدن، چقدر دیگه باید رعایت بکنن با خانواده؟
به طور کلی اون چیزی که مهم هست در زمینه این که به اجتماع بر فعالیت اجتماعی برگردین، حالا از جمله این که میگن با خانواده در ارتباط باشین ولی ناقل نباشین، دو تا در واقع استراتژی وجود داره. ولی مهمترین استراتژی که الان در دنیا داره مورد استفاده قرار میگیره، میگن حداقل اگر دو هفته از بیماری گذشته باشه شروع علائم، هیچ علامتی، اینا همه زعه، هیچ علامتی به طور کلی نداشته باشم و یک تا سه روز بدون استفاده از داروهای در واقع تب و تب نداشته باشن، دیگه این افراد ناقل نیستن و میتونن در واقع به فعالیت اجتماعی خودشون برگردن. اما در هر صورت ما چه با سابقه بیماری چه بدون سابقه بیماری تمام اون رعایت های در واقع بهداشت اجتماعی رو حتما باید داشته باشیم.
بله، یه عزیز شنونده و چند شنونده دیگرمون راجع به سطوح پرسیدن، گفتن همچنان موازین بهداشتی سطوح رعایت بکنیم. موازین بهداشتی که باید روی این تردید که انتقال از سطوح ممکن اتفاق بیفته، همچنان این شستشوهای خرید و نمیدونم اون شرایطی رو که رعایت میکردیم از اون اول که خب خیلی نگرانی بیشتر داشتیم راجع به سطوح، همچنان این مسئله رعایت بکنن؟
این که ما بهداشت رو باید رعایت بکنیم درسته، این که از سطوح میتونه منتقل بشه این 100% درست نیست، اما مربوط میشه به مکانهایی که مثلا در بیمارستان ها، در بخش هایی که در واقع مریضای کووید خوابیدن، به خصوص در آی سی یو، خب بله اینها میتونه باعث انتقال بشه، ولی به طور عموم در جامعه انتقال ویروس از سطوح از خرید هایی که ما داریم و غیر ذلک صورت نمیگیره، به خاطر اینکه مقدار از ویروس اونقدر نیست که باعث شروع عفونت و ایجاد در واقع بیماری در افراد بشه. برای همین هستش که خیلی خوب هست هر خریدی که انجام میدیم از بیرون میاد جابجا بکنیم و سر آخر دست صورتمون رو با آب و صابون خیلی راحت بشوریم و اینقدر وسواس نسبت به این موضوع نداشته.
یه عزیز شنونده و چند نفر دیگر از شنوندگانم پرسیدن اگه دوتا واکسن رو زده باشیم باز هم میتونیم واکسن بزنیم؟ فعلا اولا شکر بکنید که دوتا واکسن رو گرفتین، امیدواریم که بقیه بهشون اولی زودتر برسه. اما اصولا این پرسش برای یه دی مطرحه که ما همینطوری میتونیم واکسیناسیونمون رو ادامه بدیم اگر امکانش باشه.
معمولا وقتی که دو دوز واکسن با کیفیت مناسب زده میشه، ما انتظارم این هستش که 6 تا 10 ماه بعد از واکسیناسیونشون که انجام شده دوز بوستر رو بزنن، ولی خب بعضی مواقع ممکن هستش که بعد از جا بخوان که نوع پلتفرم دیگه رو آزمایش کنن که کفایت بیشتری داشته باشه، با یه فاصله در واقع یک الی دو ماهه میتونن واکسن های دیگه هم دریافت کنن. ولی خب توصیه نمیشه، ما وقتی یک واکسن رو میزنیم و انتخاب واکسن بر اساس در واقع کفایت هایی هست که خود واکسن در واقع نشون داده و واکسن های معتبری هستن و معمولا نباید دنبال این مسائل.
این کفایت ها از نظر تولید کننده های مختلف در دنیا همینطور تولید کننده های داخلی ما مشخص از نظر زمانی که اگر ما میگیم که کارایی واکسن، حالا ایمنیش یک طرف، وقت کارایی واکسن و افیکیسیش تا چند ماه ادامه داره، یا اینکه این با یه شرایط خاصی آقای دکتر، یا اینکه افراد بعد خودشون برن مثلا بعد از 6 ماه ببینن این آنتی بادی چقدره؟
این وظیفه کارخانه سازندهی در واقع واکسن با توجه به اطلاعاتی هست و مجوزهایی که میگیره هستش، نه که افراد شخصا این کار انجام بدن، بحث مطالعاتی که در طول زمان در افرادی که در واقع واکسن رو زدن و در این کارآزمایی قرار گرفتن این موضوع مورد محاسبه قرار میگیره، هم عملا هم به صورت محاسبات در واقع نظری صورت میگیره. برای همین هستش که در واکسن هایی که معروف هستن مثل فایزر، مدرنا و مواد دیگه دیده شده که بین 6 تا 10 ماه بعد از در واقع واکسیناسیون مناسب هستش که دوز بوستر زده بشه. بعد از این دوز بوستر خیلی باز هم در جوامع مختلف متفاوت هستش، یعنی اینکه در شغل‌های مختلف مثلا ما اگر دوز بوستری بخوایم بزنیم بیشتر شاید در مورد افرادی که در سیستم‌های پزشکی کار می‌کنن، کارت درمان هستن، بخاطر اینکه برخورد‌های متعدد در محیط کارشون دارن، برای اونها بسیار بسیار می‌تونه مهم باشه. و یا اینکه مثلا همونطوری که در انگلیس این موضوع رو دارن انجام میدن، در افراد بالای 50 سالشون میخوان دوز بوستر رو بزنن به خاطر اون شرط سنی که وجود داره و پیری ایمونولوژیک هست، یادآور کردن در واقع سیستم ایمنی و تقویت اون میتونه خیلی مهم باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. یه شنونده عزیز سوال جالبی مطرح کردن، خیلی ها ممکنه تو این موقعیت قرار بگیرن، رفتن دو تا دوز واکسنشون رو زدن و حالا گفتن که سینوفارم زدن، تقریبا یک ماه گذشته، حالا میخوام برن واکسن آنفلانزا بزنن. ایشون میگن من چون سالانه دو بار واکسن میگیرم آنفلانزا، 75 ساله هستن، دیابتی و فشار خون کنترل شده دارن و میخوام ببینن واکسن آنفلانزا بزنن یا نزنن. یه دیگه هم ممکنه براشون پیش بیاد واکسن دیگه ای بخوان بزنن برای ایمنی در برابر بیماری های دیگری.
بله، معمولا قبلا میگفتن که اگه میخوان واکسن های مختلف بزنی، حالا شامل اینفلوانزا و یا حتی واکسن های دیگه مثل پاپیلوما، حالا واکسن های هپاتیت بی، هر چی که هستش میخواد زده بشه، یه فاصله دو هفته ای رعایت بکنیم. ولی الان میگن نه، به خاطر اینکه ما سابقه در واقع واکسیناسیون همزمان بعضی از در واقع موارد داریم، بر همین هستش که فاصله یه هفته ای رعایت کردن بسیار کافی هستش و هیچ مشکلی برای زدن واکسن نداره، حتی به صورت همزمان.
بله، خب بریم سراغ یک فرصت کوتاهی، یک تنفسی مهمان عزیز ما داشته باشن و بریم سراغ ادامه پرسش‌های قشنگ شما درباره واکسن. می‌خوام ببینیم که واقعا افکار عمومی الان راجع به واکسیناسیون چه پرسش‌هایی تو ذهنشون هست. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک‌هاست. مهمان این برنامه ما آقای دکتر علیرضا ناجی هستن، ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اینجا رادیو سلامت، زنده و مستقیم داریم راجع به انواع سویه‌های جدید و واریانت‌های جدید ویروس کرونا صحبت می‌کنیم و پرسش‌هایی که شما عزیزان شنونده مطرح می‌کنید، هر آنچه که درباره این ویروس گفتنی است از ما بپرسید.
فرق واکسن برکت با واکسن سینوفار در چیه؟
آجا میریم، هر مؤسسه میریم برای اینکه واکسن برای اشخاصی که به نیش زنبور حساسیت دارن واکسن بزنن، میگن ما دست نمیدونیم چی کار کنیم. بفرمایید به کجا، به کدوم مؤسسه ما مراجعه کنیم؟ خیلی ممنونم که من راهنمایی میکنید، خدا خیرتون بده.
دختر من هم 50 ساله است. بعد ایشون مدتی پیش قرص کوکتری مکتازول خورد، قبلا سابقه نداشت، سینوزیت هم گاهی اوقات میشه. بعد تمام دهنش و لبش و اینا تاول زد. بعد از یه چند روزی خوب اینا خوب شد، خوب شد، قرص ضد حساسیت و اینا خوب استفاده کرد، خوب شد. بعد الان هم گاهی اوقات سینوزیت میشه، یه وقتایی هم که یه چیزایی مثل بادوم میخوره دهنش انگار میخواد دوباره همون حالت بشه. ما نمیدونیم علتش مواد ضد عفونی بوده که این، چون قبلا این حساسیت رو ند. حالا این واکسن رو چون ایشون گفتن که التهاب اگه تو بدن باشه یه مقدار باید رعایت بشه، این واکسن میتونه بزنه ایشون یا نه؟ متشکرم.
با سلام و وقت بخیر. سوال داشتم از آقای دکتر، میخواستم ببینم قبل و بعد واکسن کرونا یه سری ما دارو داریم که باید بخوریم، از چه نباید بخوریم، باید بخوریم و عوارض داره نداره؟ ممنونم. و از نظر تغذیه هم چی بخوریم و چی نخوریم؟
خب بریم سراغ سوال اول. گفتن تفاوت واکسن کوویران برکت و سینوفارم چیه آقای دکتر؟
خب اول این تفاوتشون هستش که خود دو تا شرکت مختلف درست کردن، ولی شاید منظورشون هستش که پلتفرم های هر دو از یک مدل هست، هر دو واکسن های فعال هستن. من یاده در پرانتز میخوام این رو بگم که ما با توجه به این که واکسن ها در یک پلتفرم قرار میگیرن در این نداره کاراییشون هم مثل هم دیگه باشه، همچه که میبینید تفاوت هایی بین واکسن هایی که وکتوری هستن، واکسن هایی که حتی غیر فعال هستن یا حتی مسنجرانه وجود داره. برای همین هستش که این غلط اشتباه که در فکر خیلی از حتی مسئولان ما هم هستش که اگه در یک پلتفرم باشن میتونیم از هم دیگه استفاده کنیم، اینطور نیست. همونطور که ما یک سابقه خیلی جالبی داریم در مورد واکسن مسنجرانه که آلمان تولید کرد، علیرغم اینکه مثل فایزر و مدرنا بود عملکرد بسیار بسیار پایینی داشت و الان دارن اصلاحش میکنن و از زده خارجش کردن.
بله، میدونین اینو مردم میپرسن، چون الان مراکز که مراجعه میکنن هم بیشتر مرکز هم امکانش هست سینوفارم بزنن هم برکت، ازشون میپرسن امتکان انتخاب دارن.
بله.
و میخوان بدونن چیکار باید بکنن.
در صورت این انتخاب در صورت هر دو این واکسن ها، حالا سینوفارم که یک واکسن بین المللی هستش، هرچند مطالعات جدید نشون داده که در سن بالای 60 سال خیلی عملکرد مناسبی رو نداره. در مورد برکت هم خب ما هنوز اطلاعات کاملی در موردشون نداریم که در گروه‌های سنی مختلف به چه صورت هست. به نظر میاد که واکسن با کفایتی باشه، ولی خب هنوز منتظر هستیم که در واقع اطلاعات لازم در این زمینه بگیریم.
من یه فرصتی بود مصاحبه با خود آقای دکتر عبدولی که داشتم، به هر حال خود سازنده واکسن تو تیم سازنده واکسن، ایشون حتی نسبت به دلتا گفتن کارایی بالای 70%، هلوهوش 70%، کمی بالاتر.
خب باید ببینیم که بر اساس چه آزمایشاتی این کار انجام دادن، در اصل این دیتای علمی بعد به دست بیاد ببینیم به چه صورت هستش.
بله، حالا چیزی که خودشون اظهار میکردن این مطلب بود که خب حالا امیدوار کننده است. و بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که از این شنونده حساسیت به نیش زنبور، سابقه حساسیت دارن و همین تو شنونده دیگری هم یه هم پرسش مشابهی رو مطرح کردن. حالا گفتن نسبت به داروی واکنش داشته فرد یا اینکه بعضی از غذاها رو واکنش داشته، این حساسیت ها تکلیفشون چیه؟
من این محدودیت در واکسیناسیون در مورد افرادی که واکسن حساسیت دارن رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. یکی از افرادی هستن که خب حساسیت خیلی خیلی بالایی به هر چیزی رو نشون میدن، خب اینها در واقع با احتیاط باید بگیم که ممکن استش که نتونن واکسن بزنن، یا افرادی که قبلا در واقع در واکسن زدن ها در واقع اون واکنش ها رو نشون میدن، خب باز هم در زمره این افراد قرار میگیرن. اما بعد این رو بدونیم که حساسیت های غذایی هیچ ربطی در واقع به واکسن نداره. کسانی که حساسیت های غذایی دارن ممانعت در زدن واکسن ندارن. هر کسی که سابقه تزریق واکسن رو داره میتونه از واکسن استفاده بکنه. موارد دیگه هم که در فرد در یکی از شنوندگان عنوان کردن در مورد حساسیت های دارویی است. بله، بعضی از افرادی هستن که دانتی بیتیک های خاصی در واقع حساسیت دارن. این افراد خب ممکن استش که در مورد بعضی از پلتفرم ها محدودیت داشته باشن با توجه به کاربرد آنتی بیوتیکی که در اون واکسن هست، بعد پلتفرم های دیگه رو انتخاب کنن. معمولا پلتفرم های غیر فعال شاید مورد استفاده این افراد نتونه قرار بگیره با توجه به نوع تولیدی که این واکسن ها دارن، در واقع آنتی بیوتیک های در به کار رفته. اگر به اون آنتی بیوتیک های کاربرد شده در اون واکسن حساسیت دارن، خب بعد اون نوع رو بذاریم کنار، بعد پلتفرم های دیگه مثل پلتفرم های پروتئینی، وکتوری یا مثل جانه ازشون استفاده.
خب ببینید، ما عموم مردم و ماها اطلاع تخصصی رژیم که انواع این پلتفرم ها چی بوده اطلاع تخصصیش رو نداریم و نمیدونیم. ولی حالا اون چی که ما در گفتگوهای با مسئولین مطرح کردیم، این که امکانات بیمارستانی، احیا، آن چی که به ما گفته شد در مراکز واکسیناسیون پزشک و تیم احیا و امکانات احیا مستقر هست، اما فرد به فرد باید به حال این مسئله رو مطرح بکنن زمانی که مراجعه میکنن.
این مشاوره باید قبل از واکسیناسیون بهشون داده بشه و در صورت در نوع انتخاب. حالا در اصل ما الان در ایران خیلی حق به انتخاب زیادی رو نداریم. الان چیزی که به طور عموم هم در افراد پیشنهاد میشه دو واکسنی هستش که هر یک پلتفرم هستن، مثل سینوفارم و واکسن برکت. برای همین هستش که خب این مشاوره قبلش خیلی خیلی مهم هست و اینکه اون کسی که داره اون واکسن رو میزنه، یعنی مسئول بهداشتی، اطلاعات مناسب در این زمینه داشته باشه. در بعضی از موارد دیده میشه که اطلاعات مناسبی ندارن و افراد رو در واقع ممکن است شوی گمراه بشه. اصلا این آموزش بعد در مورد اونها صورت بگیره.
بله، خیلی ها پرسیدن، گفتن ما مجبوریم دارو مصرف بکنیم، حالا قبل و بعد واکسن این داروهایی که باید مصرف بکنیم تکلیفمون چیه؟
همه داروهایی که به طور روتین هر فردی استفاده میکنه رو باید هم به طور بدونی که قطعش بکنه، بعد مورد مصرف قرار بگیریش مشکل نیست. مثلا یه سری افراد فشار خونی هستن، دارای فشار میخونن، دارای خندشون رو میگیرن و غیر از این، اینا چیزی نیستش که خط بکنن، هم به طور روتینی موضوع بعد مصرف بشه.
بله. خب بریم سراغ یه پرسش تلفنی با هم بشنویم. صدای شنونده عزیزی رو تقریبا ما 3 4 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم.
در رابطه با واکسن آسترازنکا که عده زیادی از نوبتی که تاریخ دادن رو کارتشون گذشته، اول اینکه این بی اثر نمیشه، این فاصله بیش از اون حدی که معین کردن، این یکی. و آیا اصلا وارد میشه آسترازنکا؟ ما باید چه کار کنیم؟ هیچ اطلاعی هم به ما ندادن. متشکرم، خدا.
البته این اطلاعاتی که مسئولین باید در اختیار قرار بدن، اما اگه خبرها رو پیگیری کرده باشید، محموله از ژاپن وارد شده، حالا در قالب کوواکس خودشون اهدا کردن. تو شما اطلاعات بیشتری اگر تمایل دارید بفرمایید.
نه، همون چیزی شما فرمودین، الان یک نزدیک 1,900,000 دوز از ژاپن وارد شده و انشاءالله که زودتر در دست منو قرار بگیره که این نگرانی از افراد دور بشه.
و فکر میکنم این قولی که ژاپن داده 1,000,000 دوز دیگه هم در راه باشه.
بله انشاءالله.
بله، ظاهرا در قالب کوواکس 3,000,000.
امیدوار هستیم که از صندوق کوواکس هم در صورت واکسن MSA آسترازنکا رو بتونیم دریافت کنیم.
بله. و بریم سراغ سایر پرسش ها. یکی از عزیزان گفتن کارای واکسن سینوفارم میزان 2 دوز قابل قبول هست یا خیر؟
مطالعات نشون داده شده که در دنیا واکسن سینوفارم به کفایت نزدیک 78% بر از 2 دوز داره. مطالعات جایی در مورد سنین بالای 60 سال هستش که کفایت رو در برابر واریانت دلتا خیلی خوب نشون نمیده. ولی خب در هر صورت این واکسن بین المللی هست، مجوز داره، مطالعات متعدد در موردشون صورت گرفته. بیشتر اطلاعاتی که ما در مورد سینوفارم داریم در سن زیر 60 سال هست که بسیار واکسن مناسبی
هست. اگه تکلیف زیر 18 سال چی میشه؟ حالا البته ظاهرا یه تعدادی از تولید کننده ها دارن کارازمالی بالینی انجام میدن.
دقیقا.
فکر میکنم که واکسن مشترک کوبا پاستور هم به همین شکلی که مطالعات شروع کرده.
بله دقیقاً، خدا رو شکر این کار داره صورت میگیره و بسیار این گروه سنی برای ما مهم هستن، هم از نظر خاتمه دادن به پاندمی، هم از نظر انتقال در واقع ویروس، و اینکه این گروه به شرایط اجتماعی و فعالیت اجتماعی خودشون برگردن بسیار بسیار مهم هستش.
بله.
خب در دنیا واکسن مثل فایزر و مدرنا مجوز این موضوع گرفتن، سینوفارم هم برای 3 تا 17 سال در چین مجوز گرفته. ما هم در اصل بعد اینا رو مورد مطالعه قرار بدیم، یا واکسنایی که مجوز دارن رو وارد بکنیم، و یا اینکه در واقع همونطور که شما فرمودین با کارازمی بالینی در این گروه سنی انجام بدیم که پاستور خلاص رو که داره این کار انجام میده.
بله، عرض کنم که شنونده از یه بخشی هم پرسششون داشت که من یادم رفت مطرح بکنم، راجع به تغذیه دور و بر واکسیناسیون پرسیدن که حالا خیلی هم داره اعتراض میشه، اطلاع رسانی میشه.
بله، یه شایعه‌ای بود که میگفتن که واکسن میزنید نه ویتامین نخورید و غیره، که اون شایعه است، باعث فعال شدن ویروس میشه. اینطور اصلا نیستش در واقع. ولی خب به طور کلی بعد بگم که ما باید در واقع در تمام دوران در واقع پاندمی تغذیه مناسب رو داشته باشیم، از نظر مواد معدنی، ویتامین، پروتئین، یک تغذیه مناسب داشته باشیم. در این مورد دستور عمل خاصی وجود نداره، به غیر از اینکه رعایت در واقع اون در واقع یک غذای مفیدی و مناسب خوردن مهمترین چیزی هستش که در واقع باید صورت بگیره.
خب ما تقریبا فکر میکنم 30 یا 40 تا سوال باقی مانده اینجا پیش روی من هست که همطورم داره سوال به دست ما میرسه. به این میزان ما مجبوریم اکتفا کنیم چون داریم به پایان برنامه میرسیم. آقای دکتر ناجی بزرگوار که امروز ما در خدمتشون هستیم، اگر نکته و ناگفته‌ای هست 30 ثانیه بفرمایید.
من باز هم میخوام خواهش بکنم با توجه به شرایط بسیار بدی که الان وجود داره، هم از مردم عزیزمون که واقعا میدونم فشار برشون هست، ولی ازشون خواهش میکنم که رعایت بکنه. از اون برم خب به هر صورت ما از دولت محترم انتظار داریم که کمک های لازم رو انجام بده و تصمیماتی که داره میگه تصمیمات بسیار متقنی در این زمینه باشه که بتونه کمک بکنه در کنترل.
امیدوارم همینطور باشه، واکسیناسیون تسریع بیشتری داشته باشه، یه خورده منظم‌تر شده، بهتر شده شرایط، حتما مراجعه بکنید، اولین واکسنی که در دسترس تزریق کنید. مراقب سلامت خودتون باشید. سپاسگزارم آقای دکتر ناجی برای همراهی شما، مهمان بزرگوار با این برنامه، و شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردن، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
نصب رایگان. دو